سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال رو شاکرم که این توفیق رو داد که با موضوعی دیگر و در این ایام پربرکت که از طرفی مقارنه با ولادت امام عسکری علیه السلام و از طرفی در آستانه نه دی ماه قرار داریم با موضوع ولایت و حکومت و بررسی مباحث و مبانی مبدو ولایت وی خدمت شما بزرگواران باشم. یه توضیحی رو ابتدا و اجمالا عرض بکنم بعد انشاءالله وارد بحث بشم. نکته اول در مورد روند بحثه که ابتدا مقدمه رو عرض خواهم کرد و بعد میریم سراغ مبانی ولایت فقیه. خب طبعا یه ذره بحث استدلالی تر و شاید یکم خسته کننده تر باشه نسبت به مباحثی که در ادامه خواهم عرض کرد. بعد از اینکه ما مبانی مقدمات رو با هم گفتگو کردیم وارد شبهات میشیم. به ترتیب شبهاتی که مطرحه از اینکه ولایت فقیه همون دیکتاتوریه، شبهه دور شورای نگهبان رهبری و مجلس خبرگان، جایگاه مردم در حکومت دینی، مادام العمر بودن رهبری، عدم نقش و فرینی مردم در انتخاب رهبر، عملکرد غیرقانونی رهبری و نظام در سال 88، روند انتخاب رهبری و قانونی یا غیرقانونی بودن اون، اینها رو به ترتیب مرور خواهیم کرد و فکر میکنم بخشی از جلسه چهارم بعد از ظهر رو انشالله به سوالات اختصاص خواهیم داد. نکته دوم اینه که برای نگارش سوالات عجله نکنید، اگر ممکنه تا انتهای حداقل جلسه سوم صبر کنید. خیلی از بحثایی که ممکنه به صورت سوال بخواید مطرح بفرمایید ما بعد بهش برسیم، لذا تعداد سوالات اینجوری زیاد میشه و ممکنه بخشی از سوالات رو نتونم جواب بدم. اجازه بدید تا انتهای جلسه سوم بعد از ظهر بریم. اگر سوالی باقی موند جلسه چهارم بنویسید، ان شاءالله دوستان جمع‌آوری می‌کنن و حقیر هم در حد بذات پاسخ خواهم داد. نکته سوم هم پاورپوینتی که مشاهده می‌کنید رو دوستان روی سایت می‌ذارن، سایت شاید پالیزونی و سایت حقیر بارگذاری می‌کنه این پاورپوینت رو. اگر اصل پاورپوینت رو نتونستید یادداشت بکنید یا حالا سرعت بستوری بود که نرسیدید، این رو بعد بارگذاری خواهند کرد. حالا مطالبی که اضافه بر اون گفته میشه رو اگر دوست داشتید و سلامت بسید یادداشت بفرمایید. خب بحثمون رو با یه مقدمه آغاز بکنیم. مقدمه از اینجا آغاز میشه که انسان یه موجود مدنیه به صورت طبیعی و فطری، یعنی ما ذاتاً موجودات جمع‌گرا و اجتماع‌گرایی هستیم. وقتی تاریخ بشر رو نگاه میکنیم از همون ابتدا انسان‌ها به محض اینکه متوجه میشن که فواید و برکات زندگی جمعی چیاست به اون سمت مایل میشن. این تو وجودشون هست اما در ابتدای کارش خیلی متوجه نمیشن. آروم آروم ما شاهد تبدیل زندگی فردی و قارنشینی و تک تک آدم‌ها به تشکیل جوامع انسانی. حالا این بس خیلی بس مفصلی است که این جوامع چطور شکل میگیره، چه مقدار از نیازهای بشر به تشکیل جوامع نیازهای فطری بوده، چقدرش ناشی از عوامل محیطی بوده، این محل بحث من است. ما فعلا با این کار داریم که انسان موجودی است مدنی. قدم دوم، وقتی جامعه تشکیل شد عقلا ما نیاز به حکومت داریم. حکومت که عرض میکنم یعنی قانون و مجری. آدم ها دور هم جمع میشن، به طور طبیعی مسائل برشون به وجود میاد که قبلا مطرح نبوده. یعنی تا قبل از این یه نفر تنها توی غار زندگی میکرده، الان آدم ها با هم جمع میشن، تعارض و منافع وجود میاد که فلان امکانات برای کی باشه، فلان فضا به کی اختصاص پیدا بکنه. تو این تلاقی حرف اولی ملاک یا حرف دومی. پس ما با تشکیل جامعه عقلا حکومت میخوایم. سه، قرار شد حکومت را بندازیم. کی حاکم بشه؟ ولایت و حکومت و برتری و سرپرستی و تصرف در شؤون دست کی باشه؟ هیچ گروه
یا فرد خاصی ذاتاً مشروعیت نداره. بگید پیشا پیش یک گروهی تعیین شدن اینا هستن. نه، ما هم چیزی نداریم. یه رفت و برگشتی داشته باشیم. اصل بر عدم ولایته. هیچ کسی بر دیگری ولایت، اصل بر عدم ولایت. این که ما در قرآن داریم که المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اون رو خود خداوند مقرر میکنه که اینجا صاحب ولایته. بلا در حالت عادی هیچ کسی بر دیگری ولایت به معنای تصرف نداره. اصل بر یکی بر دیگری ولایت نداره. خب اگر گفتیم کسی بر دیگری ولایت نداره، حالا ببینیم اگر خودمان بخواهیم ولی تعیین بکنیم با چه گزینه‌ای مواجه خواهیم شد. کسی بر دیگری ولایت ندارد، ما خودمون می‌خوایم تعیین ولایت بکنیم. یا باید ولایت رو بدیم به خداوند یا بدیم به طاغوت. اگر بدیم به خداوند، از خداوند به پیامبر، امام معصوم میاد پایین. امام معصوم یا کسی رو خاص منصوب میکنه مثل مالک اشتر، یا عام منصوب میکنه مثل کاری که در مورد فقها اتفاق افتاده و مفصل بهش خواهیم پرداخت. اما اگر کسی گفت ولایت خداوند، نه، حالت دوم ولایت طاغوته، حالت سوم دیگه نداریم. یعنی اگر خود ما انسان‌ها قرار شد برای ولایت تعیین تکلیف بکنیم، یا به ولایت خداوند خواهیم رسید یا ولایت طاغوت، حالت سومی. ولایت طاغوت هم خب یه چارچوبی پیدا می‌کنه: دیکتاتوری، دموکراسی، سلطنتی، مشروطه و حالا هر حالت دیگری که تو نظام سیاسی قابل تصوره. لذا اگر گفتیم هیچ فرد یا گروهی ولایت را به صورت ذاتی صاحب نیست و خودمون قرار شد تعیین بکنیم، به یکی از این دوتا خواهیم رسید. اما فعلا که قبل از اینکه ما تعیین بکنیم برامون تعیین کردن. این رفت و برگشت فقط برای این بود که ببینیم اگر که فرد یا گروهی برای ولایت مشروعیت ندارن و خود ما قرار شد بر اونها ولایت تعیین بکنیم، به چه گزینه‌ای خواهیم رسید. چهارم، اختصاص حاکمیت به ذات باری تعالی. بر اساس کدوم آیه قرآن؟ ان الحکم الا لله. حاکمیت فقط از آن خداست، غیر خدا کسی حق حاکمیت نداره، حق حاکمیت نداره. ها، همینجا میریم محور بعد. خب خدایی که عنایت دارید که ما از اینجا وارد بحث درون دینی میشیم، حالا اگر یه جایی شما صبر کنید به این میرسیم که تو حکومت‌های غیر دینی چجوریه. یعنی عده‌ای از مردم جمع میشن دور هم دیگه، اونا هم بالاخره حکومت میخوان، اونا چه میکنن، به اون خواهیم رسید. حاکمیت به ذات باری تعالی اختصاص داره. سوال، این حاکمیت رو خداوند خودش در قالب حکومت اعمال میکنه؟ یعنی خدای دارای حاکمیت اعمال حکومت رو هم خودش انجام میده؟ این که امکان نداره و روی نداده. خدا قالب حاکمیت رو در چارچوب حکومت چجوری سازماندهی میکنه؟ نگاه کنیم. خداوند حکومت و ولایتی را که ذاتاً اختصاص به او دارد به کی واگذار میکنه؟ به رسول و امام. آیات مختلفی داره که دلالت بر این میکنه که خداوند حاکمیت خودش را در قالب حکومت به دیگری واگذار میکنه. میگه حاکمیت از آن منه، توی پیامبر، توی امام، از طرف من چه بکن؟ حکومت کن. آیات متعددی است که چند تاشو آوردیم. سوره معرکه بقره آیه شریفه 124 که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فتنه قال اینی جاعل کل الناس اماما، بعد از همین امتحانات تو رو امام و پیشوا قرار دادم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، که اون سوره مارکه نسای شریفه 105 کتاب پیامبر عزیزمونه، بالایش کتاب حضرت داوود علیه السلام. سوره مارکه احزاب آیه شریفه 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، که اینجا مفسرین مفصلا بحث کردن که النبی اولا بالمؤمنین یعنی چی؟ یعنی این که پیامبر نسبت به مؤمنین از خود اونها اولاست. یعنی اگر حتی در مسئله شخصی من تشخیص من چیزی بود، تشخیص پیامبر چیزی دیگری، تشخیص او بر تشخیص من غلبه دارد، ولو مسئله جز حوزه شخصی و خصوصی من باشه. ششم، پنجم، سوره مبارکه نساء آیه شریفه 65 که خدا می گوید پیامبر فلا ورب بکر، به خدا قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم، اینا تا تو رو حاکم و حکم در دعاوی خودشون و بین خودشون قرار ندن ایمان نیاوردن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. حالا وقتی هم توی پیغمبر حکم میکنی، اینها تو دلشون ذره ای نباید نسبت به آنچه تو حکم کردی قش داشته باشن، که حالا مثلا اینو پیغمبر گفت کاش اینجوری میگفت. مثلا همین مثلا افرادی که میان استخاره بگیرن، یا یه استخاره مثلا بد میاد، یه دونه دیگه میشه بزنید بگیرین مثلا بد میاد، یه دونه دیگه میگه میخوای انجام بدی، خب برو انجام بده دیگه. یا بعضی میگه میشه استخاره خوب یا متوسط رو به بالا مثلا استخاره شده. برای پیامبرم همینه، میان بعد پیامبر که میگه راضی نیستن، اونی که دل ما میخواست نشو. پیامبر که مطابق دل کسی نظر نمیده، که اون که آنچه حقه میگه. ششم، و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 36، که مرد مؤمن و زن مؤمن وقتی خدا پیغمبر چیز گفتن باید بگن چشم. خب ممکن اون بس بحث شخصی من باشه، مثل ازدواج من باشه، النبی و اولا بالمؤمنین. هفتم، سوره مبارکه مائده آیه شریفه 55، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. خدا پیامبر و اون مؤمنینی که الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. و نهایتا سوره مبارکه نساء آیه شریفه 59، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این هشت آیه رو گفتیم که به چه نتیجه برسیم؟ به این نتیجه که خداوند آنچه را به عنوان حاکمیت در اختیار دارد در قالب حکومت میده دست کی؟ پیامبر و امام. خدا خودش حکومت نمی کنه، معنی هم نداره خدا خودش حکومت کنه که. خب برگردیم به مقدمه خودمون. خداوندی که حاکمیت رو در قالب حکومت داد دست پیامبر و امام، در زمان غیبت امام چه تکلیفی برای ما تعیین کرده؟ خب خدا حاکم است، میده دست پیامبر، 124,000 پیغمبر اومدن رفتن، میده دست ائمه، 11 امام اومدن رفتن، امام 12 اومد رفت در پرده غیبت. تکلیف ما الان چیه؟ زمانی که حکومت و ولایت به امامی میرسد که در پرده غیبت میرود، چه اتفاقی میفته؟ این غیبت امام علامت بلا تکلیفی و رها شدن مردم در زمان غیبت امام نیست. امام در پرده غیبته به هر دلیلی، فعلا محل بحث من نیست. تکلیف من چیه؟ من به عنوان یه مؤمن میخوام زندگی مؤمنانه داشته باشم، یا ما جامعه اسلامی میخوام جامعه ایمانی داشته باشیم، چیکار باید بکنیم؟ خدا میگه شرمنده دیگه، شما شانس نیاوردین، امام رفت در پرده غیبت. اولا ما چیزی به نام شانس نداریم، شانس یعنی چی؟ همه چیز عالم حساب داره. اما واقعا این پاسخه که خدا بگه که آخ آخ مثلا این طفلک ها تو دوره غیبت افتادن، بیچاره از همه امکانات محروم شدن، این که طبعا جواب نخواهد بود. ما در یه دوره واقع شدیم، سوال داریم که تکلیف ما چیه در این دوران. ولایت در زمان غیبت و حکومت در زمان غیبت واگذار میشه به ولی فقیه. طبیعتا شما خواهید فرمود که آقا دلیلت برای این حرف چیه؟ دلائل ضرورت ولایت فقیه. آقا برای چی در زمان غیبت ولایت فقیه نیازه؟ هم عقلا باید اثبات بکنیم هم نقلا. آقا دلیل اجماع هم داریم؟ آره، ما در زمان غیبت امام معصوم برای اینکه اثبات بکنیم که کار ما یله نیست و ما به حال خودمون واگذار نشدیم و یه اقتضاعاتی برای ما در نظر گرفته شده، هم دلیل عقلی میاریم هم دلیل نقلی هم اجماع فقها رو عرض خواهم کرد. خب برگردیم به مقدمه، مقدمه رو جمع کنیم. انسان موجودیست مدنی، جامعه تشکیل میده، نیاز به حکومت داره. این حاکمیت مال هیچ کس نیست جز خدا. خدا هم حاکمیت رو در قالب حکومت میده به پیامبر و امام. در زمان غیبت امام میرسه به ولی فقیه. عرض آخر تو مقدمه، ما معتقدیم که دین از سیاست جدا نیست. این هم چرا، برای چی میگیم؟ برای اینکه پیامبر ما به محض اینکه تونست حکومت تشکیل بده این کار رو کرد. حتی در زمانی که هنوز به مدینه حضرت تشریف نبردن و در مکه هستن و یک عده‌ای برای بیعت با حضرت اومدن، حضرت در همون زمان برای مدینه چیکار کرد؟ تعیین تکلیف کرد که کیا تو مدینه چه مسئولیتی رو بر عهده داشتن، در حالی که هنوز خود حضرت در مکه بود. مدینه هم که رسید حکومت تشکیل شد و پیغمبر. این که میگن آقا دین به سیاست کاری نداره، اثبات کنید کار داره، ما نیز به اثبات نداریم. پیامبر به محضی که زورش رسید این کار رو کرد، امیرالمؤمنین این کار رو کرد، امام مجتبی این کار رو کرد، بقیه اهل بیت تلاش کردن مقدور نشد. قانون و مجری توسط دین تعیین شدن. بعد چرا باید اثبات بکنیم که سیاست تو دین هست؟ دین گفته قانون و قرآن و روایات، مجری پیامبر، امام، نبوت، ولی فقیه. اگر دین نسبت به قانون و مجری قانون اظهار نظر کرده، این حرف که آیا سیاست در دین جایگاه دارد یا ندارد دیگه خیلی سوال قابل بحثی نخواهد بود. خب حالا اینو عرض کردم این مقدمه رو تا برسیم پای بحث ولایت فقیه. اصلا در قاموس معارف اسلامی ولایت فقیه کجا قرار میگیره؟ حاکمیت خداوند، حکومت پیامبر، امام، دوران غیبت، ولی فقیه. حالا برای خود این ولی فقیه، برای این نهاد و برای مشروعیتش سه دسته دلیل میخوایم بریم: دلایل عقلی، نقلی و اجماع. اول اجماع رو عرض بکنم و بعد بریم سراغ محورهای بعد. اجماع یعنی چی؟ یعنی اینکه فقها نظری بدهند و این نظر کاشف از قول معصوم باشه. یعنی فقهای صدهای اول، الان نه دیگه، حد اکثر تا مثلا قرن پنجم، فقها به یه نتیجه میرسن، به یه مطلبی میرسن، بعد معلوم میشه امام معصوم هم نظرش همینه، مهر میزنه امام معصوم بر نظر فقها. خب آیا واقعا فقهای صدهای اولیه رو به ولایت فقیه نظر داشتن؟ مثلا اون فقهای مثل شیخ مفید و اینها، به اینها خواهیم رسید. و این شبهه که میگن آقا امام واقعش بلند شد اومد بهش زهرا از فرانسه، خودش هم که بنده خدا نمی‌دونست اینقدر بیزر شلوغه، اومد دید آه چه جمعیتی اومده، بعد چیکار کنیم؟ گفت ولایت فقیه. امام گفت و یه باری چی؟ گرفت. مردم گفتن ولایت فقیه، امام دید شوخی شوخی جدی شد، گفت حالا که دیگه اومدیم تا تهش بریم. و احساس کرد امام برای که قدرت رو در اختیار خودش نگه داره یه توجیه بهانه‌ای میخواد. بهانه چی باشه؟ همین ولایت فقیه. بقیه گفت نظرت ما باید ولایت فقیه، همون دارم ولایت فقیه خوبه، ترکیب ایشم ولایت فقیه اصلا یه ریتمی هم داره خوبه. و میگن اینو امام درست کرد که خودش سر کار باشه. بررسی بکنیم ببینیم آیا ولایت فقیه امام خودش در آورده واقعا؟ این اولین کسی که واسه ولایت فقیه پرداخت حضرت امام بود، که خب متعددین ادعا رو میشنوید که آقا ولایت فقیه یه قبایی بود که امام برای خودش دوخت و بعد از اون هم باید چی میشد؟ کنار گذاشته میشد. این جمله است. دلائل عقلی ولایت فقیه. آقا بچه دلائل عقلی رو میگید، بریم سراغ قرآن رو که گفتیم روایت هم بگید. آقا اصلا فرض کنیم هیچ آیه و روایتی برای ولایت فقیه وجود نداره. صحبت حضرت امام رحمت الله علیه همینه دیگه. امام میگه آقا فرض کنیم اصلا دلیل نقلی آیه روایت نداریم، فقط دلیل عقلی داریم، همین دلایل عقلی ما رو رد کنید. چون با این دلایل عقلی ما ولایت فقیه رو پیش میبره، نه بدون من دلایل نقلی که حالا خیلی هم محل اختلاف، این میگه منظور اینه، اینجا این کلمه به این معنا بوده، اینجا حکمه یا نمیدونم حاکم، اصلا این بحثا مطرح نیست. ما یه سری دلایل عقلی داریم که در زمان غیبت امام معصوم ارواح مفدا باید ولی فقیه حاکم باشه. کسی میگه نه دلایل عقلی رو رد کنه، نه اشکال به دو تا سه تا روایت که حالا فلان راوی تو این روایت اینجاش این شکلی بوده، یا این مطلب دلالت بر یا مطلب دو بعدی میکنه. یک، نیاز جامعه اسلامی به حکومت مثل سایر جوامع. ما به عنوان جامعه اسلامی نیاز به حکومت داریم مثل هر جامعه دیگری. خب ما دور هم جمع میشیم مثل بقیه انسان ها، تلاقی و تعارض منافع وجود میاد و یه جاهایی نیاز به قانون و مجری قانون داریم. زندگی ما بدون گرفتاری و گیر و گور نخواهد بود، با این تفاوت که اون مقداری که تأکید بر وحدت در جامعه اسلامی شده در بقیه جوامع نشده. یعنی به ما علاوه بر اینکه گفتن شما حکومت داشته باشید، گفتن واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، به ما گفتن ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، اینقدر با هم دعوا نکنید فشل میشید و تذهب ریحکم، جونتون در میره، بچی اینقدر با هم دعوا میکنید. خب پاسخش اینه که ما دعوا نکنیم میمیریم، اصلا قوام ما به حیات ما به درواسی پیامبر عزیزمون تبلیغ میکنه که سی اومد جلو بگوی بهش بهشی میگی توش جنگ هم هست یا نه؟ حضرت فهم نه بهش محد صلح و دوستی هم گفت به چه درد مخوره؟ جنگ نباشه که نمیشه که، یعنی اصلا جونش به جنگ بنده، جون بعضی هم به دعوا بنده، اصلا حیات اینا در گرونی که تنشی در کار دوستی همراهی مرافقت کنم نه دعوا چه بحثی فهم بشه بزنیم سر کله هم دیگه. دو عمومیت قاعده لطف و سریان در همه زمان ها، این که به مناسبت قاعده لطف خداوند ما رو خلق کرده، ما برای رسیدن به هدف نهایی صرفا با عقل خودمون نمیتونیم پیش بریم. بله ما به صورت فطری یه کلیاتی از قبح و حسن رو درک میکنیم، کلیات به جای خود، اما خیلی از جزئیات لازم برای رسیدن ما به کمال با عقل خالی قابل فهم نیست. به مناسبت قاعده لطف خداوند چه کرده؟ برای ما فکر کرده و چیزهایی رو در نظر گرفته. خب سوال اینه که خدایا تا 124,000 پیغمبر بودن که بودن، تا ائمه بودن اونم بودن، ما چی الان؟ مگه باز دوباره بگیم که خدا بگه چیکار کنم دیگه، دیر رسیدین و چیزی برای شما نمونده، مثلا یه مهمونی بوده رسیدین میگن شرمنده دیگه قضا تموم شد مثلا. آیا خداوند میتونه به مردمانی در یک عصر و زمانی بگه که قاعده لطف در مورد شما دیگه اجرا نمیشه با توجه به اینکه متاسفانه دیر شده، امکانات محدود بود و جمعیت زیاد، دیگه به شما فنکس نمیرسه مثلا؟ خب ما الان در یه دوری واقع شدیم، ما هم نیاز داریم، اینا سرمایه میخورن ما هم سرمایه میخوریم دیگه، اگر اینا نیاز به درد دارن ما هم نیاز، خدا میگه چه کنم دیگه، محدوده انقدر ما اینقدر بزن توان داریم، به ذات ما اینقدر، که حتما حرف قابل قبولی نخواهد. سه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اتمام و اکمال انجام شد. خب این اکمال دین و اتمام نعمت که اتفاق افتاد، بعدش باز در مورد دین جدید دوباره اتفاق میفته؟ نه، چون قبلا گفته ولکن رسول الله و خاتم النبیین، یعنی بعد از پیغمبر اسلام دیگه پیغمبری، آخرین پیامبر اومده، آخرین دین آورده، این دینم یه روزی به اکمال رسیده، نتیجه تا روز قیامت هر سوالی به وجود میاد کی باید جواب بده؟ همین دینی که مدعی دین خاتم بودنه، دین دیگری نیومده. اگر شما الان فرض بفرمایید مثلا ما در زمان حضرت یوسف علیه السلام بودیم، خب در زمان حضرت یوسف علیه السلام دین کدوم پیامبر اولوالعزم و تشریعی داره تبلیغ میشه؟ دین حضرت ابراهیم علیه السلام. خب ما میایم پیغمبر اولوالعزم بعد میاد حضرت موسی علیه السلام، خب پس اون دین با این دین به اکمال میرسه، حضرت موسی علیه السلام میاد تا برسه به حضرت عیسی علیه السلام. وقتی ولی پیامبر عزیز ما تشریف آوردن و اکمال دین صورت گرفت، دیگه بعدش دینی نمیاد که ما بگیم خب تا اینجا سوالامون رو با این دین پاسخ گرفتیم، باید این دین بعدی بیاد دیگه از اون سوال کنیم، دین بعدی نیست، این آخرین دینه، تا قیامت هم دین دیگری نخواهد اومد. این فاصله رو کی باید جواب بده؟ همین دین خاتم. خب جناب دین خاتم، ما الان در یه دوره‌ای قرار گرفتیم، دستمون به امام معصوم نمیرسه، حاضر هست ولی ظاهر نیست، چیکار کنیم؟ الان نیازهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تعامل ما با دنیا چیکار کنیم؟ راهکار بده. میتونه بگه پیشبینی نشده، نداریم. اگر این رو بگه این دین اکمل نیست، و اون وقت ما قیامت میتونیم چه بکنیم؟ از خدا بازخواست بکنیم که ما یه نیازی داشتیم برای هدایت و تو پاسخ ندادی. خدا میگه پیامبر رو چی میفرستن؟ لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ما پیغمبر میفرستیم که مردم بر خدا حجتی نشوشن در قیامت. خدا رو بخواست پیغمبر بفرسته ما بگه، اگه میفرستادی ما گوش میکردیم. ما هم میتونیم بگیم خدایا جامعه ما بود، ما میخواستیم دینی زندگی بکنیم، کسی نبود بگه چی کار باید بکنیم، اگه فرستادی بودی ما گوش میکنیم، خودت نفرستادی. چهارم عدم امکان اجرای احکام اسلامی بدون وجود حکومت. ما دستورات داریم در قرآن و در روایات، به ما گفتن که از سارق و سارقه فقط او عیدی اهما، دست مرد و زن دزد رو چی؟
قطع کن. البته که قطع بکنید به این معنی است کسی مثلا یه دونه خودکار دزدید دستشو قطع بکنن. قطعیت 14 تا شرط داره. اون مبلغش باید مبلغ خاصی باشه، از هرس خارج بشه، خود فرد سارق هرس رو بشکنه، لذا به راحتی اون 14 شرط محقق نمیشه. سوال اینه که اگه الان یه کسی دزدی با 14 شرط انجام داد، دستشو قطع بکنیم یا نه؟ نه، قرآن گفته که اهل بیت قطع بکنه. کجای قرآن گفته اهل بیت قطع بکنه؟ از سارق و سارق فقط او ایاما جزاء ام به ما کسبا نکالا. کجا اسم امام اومده؟ از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد منهما معتا جلجل. زن و مرد زناکار رو صد ضربه شلاق بزنید. ولا تأخذ کن به ما رفتون فی دین الله ان کنتم. خب کجا اسم امام اومده؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلبوا او تقتل. کجاش اسم امام اومده؟ اجرای حدودی که در قرآن اومده کجا موکول شده به امام معصوم؟ پیجا. الان کی باید اجرا کنه؟ حالا اینجا یه بحث مفصلی مطرح میکنن که نخیر آقا، اجرای حدود از شؤون امام و پیامبره، غیر معصوم نباید حدود اجرا کنه. فرض کنیم این حرف درست که درست نیست، الان دارم این نمیخوام حرف بزنم، بریم سراغ احکامی که به نظر میاد اتفاقا در احکام فردیه. نماز، نماز حکم فردیه دیگه، نیازم به حکومت نداره. سوال، نماز جمعه کی بخونه؟ هر کی زودتر رسید. یعنی مثلا من از شنبه این هفته میرم تو محراب میشینم که دیگه تا جمعه هفته بعد کسی جای منو نگیره، مثلا لافتوشک اینا میبریم همونجا هستن دیگه. امام جمعه کیه؟ دارم بس نماز میکنم دیگه، حکم فردی. برای رؤیت هلال حرف کی ملاکه؟ خب اگه به ما باشه روز دوم ماه مبارک دیدین هوا گرم میشه، روز دوم پیامک میزنن هلال رؤیت شد الحمدلله، هوا که گرم میشه خیلی زود تشریف میارن اون هلال ماه شوال. اما فارغ از شوخی و مزاح، هلال کی باید تعیین بکنه رؤیت شده؟ چه برای شروع ماه مبارک، چه برای ختمش و انتهاش، کی باید اینو بگه؟ نماز جماعت رو کی باید سازماندهی بکنه؟ مساجدی که الان داریم، امام جماعت مسجد کی باید باشه؟ سازمانی نیاز نداره. نماز عید، نماز عید قربان، امام جماعتش کی باشه؟ همین نماز که گویا فردی ترین اعماله، نیاز به سازماندهی حکومت داره. کسی دیگه کی نماز بخونه کی نخونه؟ مثلا یه جای فرض کنید امام جماعتی داشتیم، حالا خودش آدم بدی نبود، اینا دنیا رو یه بچه‌ای داره نابود، خب این الان به صرف این که باباش از دنیا رفته میتونه اون جایی قرار بگیره؟ باباش آدم خوب خیلی، یا حالا مثلا یه کسی پدر خوبی نداشت اما خودش آدم حسابیه، بگیم چون پدرش خوب نبوده خودش به درد امام جماعت نمیخوره، یه بچه‌ای با خانواده به درد نخور اومده علوم دینی خونده آدم حسابی شده، محتمله دیگه. بابای خوب بچه خوب، بابای بد بچه بد، بابای خوب بچه بد، بابای بد بچه خوب، همش ممکن. یه بنده خدا میخواست از دنیا بره، خیلی آدم شروری بود، خیلی اذیت کرد بود مردم اینا رو، بعد یه بچه‌ای داشت، این بچه‌ش هم خودش باز یه ساده سبک بود تو این رضایت و اینا، بعد بابای گریه میکرد، بچه گفت بابا چی گریه میکنی؟ گفتش که دارم فکر میکنم من از دنیا برم چقدر این مردم به من بد و بیرا خواهم گفت، یعنی اون برم واقعا آباد شده با این فوشایی که مردم میدن، نفرینایی که میکنن. پسره گفت بابا قول شرف میدم یه کاری بکنم مردم بگن خدا پدرش رو بیامرزه. گفت واقعا میگی؟ گفت قسم میخورم دست رو قرآن میذارم یه کاری کنم همه بگن خدا پدرش رو بیامرزه. گفت واقعا اگه اینجوری دست درد کنه، یه لبخند زد و هلاک شد رفت. این بچه یه رزدی شد، همه میگن صد رحمت به باباش، و واقعا به قولش عمل کرد، یعنی همه برای پدرش طلب مغفرت و اینا کردن. حالا یه کسی آدم خوب از دنیا رفته، بچهش به زور میخواد امام جماعت بشه، خیلی اینه که دارم میگم خاطره هستم، تحلیل نی، یعنی دعوا شده تو مسجد، طرفدارای امام جماعت سراغ دادن پسر اینو برشن کشون کشون آوردن، مورد داشتیم یارو رو بردن معمم کردن که تو بیا بکش بکش شده این نمیدونم شورای سیاست گذاری ورود کن، از این بحثای عجیب غریب نگاه نکنید. حالا بعضی وقتا آدم حسابیایی رو می‌بینیم که وارستن از این حرفا، بعضی‌ها برای که در مستر یه امری قرار بگیرن توجه بهشون جلب بشه حاضرن هر فعالیتی رو ساطع بفرمایند، فقط ببیننش دیده بشه و در مستر یه کاری قرار بگیره، حالا به چه قیمتی بماند. ما الان می‌خوایم قضاوت بکنیم کی قاضی باشه،
کی حکم بکنه که مثلا یه نفر رو مجازات کنن، یکی رو قصاص بکنن، یکی رو شلاق بزنن، یکی رو زندان ببرن، یکی مجازات نقدی ازش بگیرن، یکی نمیدونم از یه کسب و کاری او رو منع بکنن و محروم بکنن. اینا کی باید نظر بده؟ حج میخوایم بریم، اون کسی که باید در رأس حجاج قرار بگیره کیه؟ امیرالحاج کیه؟ کی باید تعیینش بکنه؟ شما میدونید تو احکام حج فرض فرمایید امسال مثلا هیچ کی حج نره. من اگر حاکم باشم میگم کی مستطیعه؟ میگن اون چهار بزرگوار. میتونم اونا رو مجبور کنم برن حج. میگن نمیخوایم بریم. نمیخوام بریم، یلا بریم. حالا فرض کنید هیچ کی مستطیع نیست، یعنی اون چهار نفرم پول ندارن برن. من حاکم از بیت المال میتونم اون چهار تا رو مجبور کنم برن حج که حج تعطیل نشه. اینا رو کی باید انجام بده؟ یک عده بغی میکنن، عده‌ای از مسلمین علی دیگر، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما على الاخرى. بغ میکنن، تجاوز و تعدی میکنن، کی باید رسیدگی بکنه؟ خمس مردم میدن، کی باید دریافت بکنه و توضیح بکنه؟ این که مراجع میگیرن و توضیح میکنن به جای خود، اما خیلی جا تو مصارف حکومتیش ولی فقیه باید نظر بده. اگر که جهادی اتفاق افتاد، یه کشوری به ما حمله کرد، کی باید بگی چی کار کنیم؟ خب مردم خودشون میرن دفاع میکنن. حالا دشمن گفت آقا بس دیگه، ما غلط کردیم، بیاین صلح بکنیم، بپذیریم؟ کی باید بگه آره یا نه؟ کی باید تشخیص بده دشمن واقعا میخواد صلح کنه یا نه، میخواد یه فرصتی بگیره تجربه کنه دوباره حمله کنه؟ همه اینا نمونای عینی داره جریان فتح خرمشهر همینه. تو این موضوعات متعدد احکام اسلامی بدون وجود حکومت چجوری اجرا خواهد شد؟ احکام اسلامی دو جورن، بعضی فردی هم تک تک افراد انجام میدن که همین احکام فردی هم خیلی وقتا شما میبینید بعد اجتماعی پیدا میکنه، اما احکام اجتماعی اسلام نیازمند متولیه. این متولی چه ویژگی باید داشته باشد؟ بداند، بتواند و بخواهد. بداند یعنی فقاهت داشته باشه، احکام اجتماعی اسلام رو بفهمه. دوم کفایت و توانمندی و عرضه داشته باشه، آدم برویی باشه، یک کاری ازش بر بیاد. سوم بخواهد، عدالت داشته باشه، واقعا تحقق این موضوع براش مهم باشه. یه وقت هست کسی هم میدونه هم میتونه اما دلش نمیخواد. چرا؟ یا انگیزه های درونی مشکل داره، هوا و هوس، ترس، یا انگیزه های بیرونی، منافع حزب و گروه و توانی و این چیزا داره. یعنی یه جایی ممکنه یه کسی هم بدونه هم بتونه اما نخواد، یه کسی بدونه و بخواد ولی نتونه، عرضه نداشته باشه، یه کسی هم بتونه هم بخواد ولی درست ندونه. یه آدم سبعدی میخوان خوب احکام تشخیص بده، عرضه و توان و مدیریت و تدبیر اجراشو داشته باشه و بخواد که این کار رو بکنه، میل و رغبت به انجامش داشته باشه. خیلی وقتا من ممکنه بدونم یه چیزی حقه و باید اتفاق بیفته، اما هزار یک دلیل باعث میشه اونو انجام منافع دارم. الان اگه مثلا من این امضا بکنم، خب یه بخشی از اون چیزایی که تا الان هماهنگ میشده هماهنگ نمیشه دیگه. هماهنگ میشده یعنی چی؟ یعنی بالاخره برخورداری بوده هست میشه دیگه. حالا شما خیلی جزئیش نکنید، بهتره که حالا این اتفاق نیفته. ما حالا هستیم دیگه، لقمه نونی نفر یه لقمه برمی‌داریم. پنجم، تعیین فقیه در زمان و توسط خود اهل بیت. اصلا ولایت فقیه مال الان نیست، خود اهل بیت این کارو کردن. کی؟ زمانی که اهل بیت آدم میفرستادن، امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک میگه برو مصر. خب مالک میره مصر، سوال و ابهامی براش پیش میاد، چیکار میکنه؟ ایمیل میزنه، تماس میگیره با امیرالمؤمنین، چیکار میکنه؟ اجتهاد میکنه و به اجتهادش عمل میکنه. انتصاب حاکمان در زمان پیامبر و امیرالمؤمنین اون 7-8 ماه امام مجتبی علیه السلام، این انتصاب چیه؟ انتصاب فقیهه. یه آدمی در یه، شما نگاه بکنید به فرامین حکومتی پیامبر، مثلا به عمرو بن حزم، حضرت یه دستور میده، آقا این کلیات بگیر برو. خب الان رفتم اونجا فلان مسئله پیش اومد، من اینو چیکارش کنم؟ حضرت میگه دیگه اجتهاد کن بر اساس این کلیات که بهت گفتم، اجتهاد کن و پیشو صادر کن، اعمال کن بره. نصب و تعیین فقیه در زمان و توسط خود معصومین پیامبر عزیزمون امیرالمومنین، حالا 4 سال و 9 ماه و 7-8 ماه امام مجتبی علیه السلام، وجود جدیدی نیستش که. نکته بعدی یه دوگان درست کنیم. آقا حکومت میخواید؟ بله. دینم میخواید؟ آره. حکومت دینی هیچ گزینه جز بلاتفاقی نداره. شما چون جامعه ایت حکومت میخواید، چون مسلمانی دین رو هم میخواید، حکومت و دین یعنی حکومت دینی گزینه جز بلاتفاقی ندارد، مگر اینکه کسی بگه اصلا حکومت نیاز نداری، مؤمنین هستن دیگه، بالاخره زندگیشونو میکنن. یا حکومت میخواییم ولی دین نه، بالاخره جمهوری خلق ایران مثلا، جمهوری دموکراتیک ایران یا همچی چیزی، یا جمهوری ایران اسلامی نمیخواییم. اگر کسی بگه من حکومت میخوام و دین میخوام، این دوگان به چیزی جز حکومت دینی و بالاخره منجر نخواهد شد. و نهایتا دست ما به امام معصوم ظاهرا نمیرسه. کیو بذاریم جاش؟ جانشینی شبیه ترین فرد به امام معصوم. خب ویژگی امام معصوم چیه؟ فقاهت و تقوا و کارایی، همون ستایی که گفتیم، فقاهت علم و احکام کلی اسلام یعنی دانستن، تقوا شایستگی اخلاقی معنوی یعنی خواستن، کارایی مدیریت سیاسی اجتماعی یعنی توانستن. یه کسی که بداند و بخواهد و بتواند، ما امام معصوم نداریم، شبیه ترین فرد به او رو در اون مستر قرار بدیم. این دلال عقلی ما کسی در مورد ولایت فقیه نکته داری اینجا باید باش بحث بکنیم. اصلا نیازی نیست وارد روایات بشیم، اگرچه روایت متعددی داریم و عرض میکنم، اما عمده بحث حضرت امام رحمت الله علیه تو بحث دلال عقلیه. اینکه ما به این دلائل نمیتوانیم امر را در زمان غیبت رها کنیم، اما دلائل نقلی ولایت فقیه چی است؟ متعدده، به چند تاش اشاره بکنم به عنوان مثال و نمونه. اول یه مقبوله است که در اون ابتدا یه لحظه اومد عنوانش، مقبوله عمر ابن حنظله. عمر ابن حنظله یکی از شیعیان امام صادق علیه السلامه. این میره سراغ حضرت میگه آقا یه دو تا از شیعیان شما سر یه موضوعی با هم اختلاف داشتن، سر یه مثلا دعوای هرچی ملکی یا چیزی دیگه، اینا رفتن پیش قاضی منصور دوانیقی، او حکم کرده بوده بین شما دو نفر حق با ایشونه و حق رو بهش داده. حضرت میفهمه بعد طولانیه، حضرت میفهمه که این حقی که او گرفته برای چیه؟ حرامه. میگه آقا تو این دعوای الف و ب، الف واقعا محق بوده ها، و اون قاضی منصور دوانیقی هم به درستی حکم کرده، حق مال الف بوده و به الف دادن. حضرت میگن چون از دست طاغوت گرفته، این حق برای چیه؟ حرامه. اینجا عمر ابن حنظله میگه آقا بسیار خوب، فرمای شما روی چه شما، اما ما شیعیان با هم زندگی میکنیم، یه وقتی اختلاف پیدا میشه، یه موضوعی محل دعوا میشه، شما میگید به قضات منصور دوانقی مراجعه نکنید چون اونا طاغوتن، از دست طاغوت چیزی نمیشه گرفت. خب پس تو دعوامون چیکار کنید؟ حضرت یه بخشی از روایت اینی که اینجا خدمتتون آوردن، حضرت میگن ینظران الی من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکام. یه نگاه کنید تو خودتون، من کان منکم، تو خودتون شیعیان هزار تایی الف و ب دعوا کردن، نگاه کنید یه جیمی هست، این احکام ما رو قد روا حدیثنا، حدیث ما رو نقل میکنه، نظر فی حلالنا و حرامنا، به حلال و حرام ما نظر داره، بر اساس اون عمل میکنه، و عرف احکامنا، میشناسه احکام ما رو، یعنی گفته های ما اهل بیت رو میشناسه، فلیرزو به این حکمت، بهش مراجعه کنید بگید آقای جین ما الف و ب هستیم، اختلاف داره که شما بفهمید چه بکنیم، فلیرزو به این حکمت، به او رضایت بده، هر حکم داد بپذیرید، فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اون فرد رو بر شما چی قرار دادم؟ حاکم قرار دادم. اینجا به یکی از شؤون ولایت قضاوت باشه امام صادق علیه السلام چیکار میکنن؟ اشاره میکنن. حضرت هم نمیگه قد جعلته علیکم حکما، حکم نمیگه، میگه حاکما، فاذا حکم به حکم نا فلم یقبل من، حالا اگر او حکم کرد اون آقای جین حکم به حکم نا، فلم یقبل من، قبول نشد ازش، گفتن ما هفته قبول نداریم، فانما سخف به حکم الله و علینا رده، اگر کسی این کار رو بکنه حکم خدا رو خفیف کرده، تحقیر کرده و ما رو رد کرده، و علینا رده و راد و علینا الراد و علالله، هر کی ما رو رد کنه خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، این حد شرک به خداست. اگر بین خودتون شیعیان یک کسی اومد بر اساس منابع و مبانی ما حکم کرد و قبول نکردید، این در حد شرک به خداست. آقا از این حدیث برای بلاتقی میشه استفاده کرد؟ از این حدیث تو شأن قضاوت میشه استفاده کرد؟ بعد من میخونم نظر افرادی که الان با بلاتقی انقلت دارن بر اساس این حدیث مخالفت با آقا رو در حد شرک نامیدن. ار رو میخونم انشالله.